بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در خصوص قاعده غرور بود. عرض کردیم که اختلاف نظر در بین حضرات در این قاعده زیاده. یه مقداری از اقوال رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. امروز هم سه تا از اقوال رو میخوام خدمتتون عرض کنم. این که ما اقوال رو زیاد میخونیم دلیل داره. دلیلش اینه، آدم وقتی که کلمات اعلام و بزرگان رو میبینه اون وجوه مختلف مسئله براش آشکار میشه که اصلا این مسئله رو از چند وجه باید بهش نگاه کرد. نقاط گره و نقاط کور مسئله کجاست؟ چه چیزایی باید توی این مسئله حل کرد؟ کدام مشکلات باید برطرف بشه تا مسئله در نهایت منقح بشه و به یک جواب درستی برسه. مرحوم شیخ در مکاسب اینطور می‌فرماید: ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الیه من المنافع و النماء ففی الرجوع بها خلاف. اون مقداری که در برابرش چیزی بهش رسیده، دریافت کرده، مغرور، پولشو بده به صاحب مال، حالا میتونه به قار رجوع بکنه یا نه؟ میگه این مسئله اختلافیه. اقواها الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامه في التجاره والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم و عن التنقيه ان عليه الفتوى لقاعده القرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير الى غيره الجاهل فاكله. فرماید در این مورد ظاهرا اختلافی نیست. کسی آمد غذای کسی رو برداشت داد به کسی دیگه خورد، خب این خورده، یه منفعتی حاصل شده براش، نفعی برده، اما پولو که میده به صاحب مال میتونه رجوع کنه به کی؟ به قار و از او بگیره. و میفرماید این مسئله ظاهرا اجماعی هم است، اختلافی درش نیست. و یعیده قاعدت و نفی الضرر فان تغریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض مغرورا من آخر مغروراً من آخر و ان له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه الى من غره في ذلك ضرر عظيم و مجرد رجوع عوضه الیه لا يدفع الضرر. این که شما بگید اگر کسی مغرور شد به واسطه غرور مال کسی را تلف کرد، باید پول اونو به صاحب مال بده و نمیتونه رجوع کنه به غار، این موجب ضرر به مغروره. مجرد اینکه نفعی به او رسیده موجب رفع ضرر نیست. مثلا فرض کنید یک کسی رفته غذای یک رستورانی رو که خیلی غذاهای آنچنانی و گرونی داره، یه پرس غذاش مثلا به اندازه 20 پرس غذای رستورانای معمولیه، برداشته آورده گذاشته جلوی شخصی گفته آقا بفرمایید، اینم خورده به گمان این که اون طرف خودش مثلا آورده داره به این میده و مال خودش اباحه کرده، بعد که خورد تمام شد معلوم شد که اینو از رستوران دزدیده،
آورده گذاشته جلوی این وی. صاحب رستوران میاد پول غذا رو از این میگیره، بعد بگیم که خب تو اگه پول دادی یه چیزی هم خوردی دیگه، ضرر نکردی که. میگه آقا اگه دست خود من بود کارت میخورد تو شکمم، نمیرفتم یه همچین غذایی بخورم که 20 برابر غذای معمولیه، برای چی بخورم؟ منو سرم کلا گذاشت، آورد گفت آقا اینو بفرمایید، گفت مال اونو خوردم. این عرفاً ضرره، عرفاً صدق ضرر در اینجا میکنه. درسته که بالاخره این غذا رو خورده، اما مجرد اینکه غذا رو خورده سبب رفع ضرر نیست. و کیفکان فصدق الضرر و اضرار القار بهی مما لا یخفا خصوصا فی بعض الموارد. حالا مثل این مثالی که بنده عرض کردم، فما فی الریاض من انه لا دلیل علی قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر المفقود فی المقام لوصول العوض الی المشتری لا یخلو عن شی. کلام ریاض اگه یادتون باشه دیروز عرض کردیم، صاحب ریاض میگفت قاعده غرور رو در کجا میشه بهش اخذ کرد؟ در جایی که ضرری باشد. در فرضی که نفعی به مشتری رسیده ضرر نیست. شیخ میفرماید که این حرف لا یخلو عن شی. لا یخلو عن شی یعنی چی؟ یعنی این که میگی ضرری نیست به مجرد این که یک منفعتی بهش رسیده، این حرف حرف درستی نیست. در خیلی از موارد عرف حکم میکند به اینکه ضرر هست. مثلا حتی فرض کنید که اگر غذای خود طرف رو آورد بهش داد که بخوره، نمیدونه مال خودشه. مثلا این طرف آشپزه، غذا میپزه، اما غذاهای خیلی گرونی میپزه، میده به مشتریهای خاص، پولشو میگیره، خودش هم هیچ وقت لب به این غذا نمیزنه، برای اینکه انقدر گرونه خودش از این غذاها نمیخوره، غذای ساده میخوره. یه پرس غذاش مثلا کلی پولشه، اینم و آورد غذای خود او رو داد بهش و اینم نمیدونه. خب بفرمایید مهمون ما، این خورد، بعد معلوم شد که غذای خودشو بهش تحویل داده که بخوره، غذایی که خود او هیچ وقت حاضر به خوردن او نیست به خاطر قیمت خیلی گرونی که داره. خب اینجا صدق ضرر میکنه یا نمیکنه؟ این غذای خود بهش بگیم غذای خودتو خورده دیگه، چه ضرری؟ یا من اگه اینو میفروختم کلی پول از توش در میآوردم، نه تنها اون منفعت از دست من رفت، از اصل سرمایه هم ضرر کردم. من خودم هیچ وقت همچین غذایی نمیخورم. اینجا صدق ضرر میکنه عرفه. فلذا در این موردم خیلی از اصحاب قائل شدن که حق داره قیمت رو بگیره از طرف، از قار. مضافاً الى ما قیل علیه من منع مدخلیت الضرر فی قاعده الغرور بل هی مبنیه علی قوت السبب علی المباشر. این حرف کیه؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر اشکالی که به صاحب ریاض گرفته بود این بود، میگه آقا اصلا قاعده لا ضرر ربطی به غرور نداره، قاعده غرور نداره. برای قاعده غرور اون چیزی که ملاکه قوت سببه، و قار چون اقواست از مغرور پس به اون نسبت داده میشه و زمان بر عهده اوست. لکنه لا یخلو من نظر لانه انما یدعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه والاجماع به صورت الضرر. میگه این حرف حرف درستی نیست، این اشکالی که شما میگیرید اشکال واردی به صاحب ریاض نیست، صاحب ریاض میگه
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
خب بحث ما در خصوص قاعده غرور بود. عرض کردیم که اختلاف نظر در بین حضرات در این قاعده زیاده. یه مقداری از اقوال رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. امروز هم سه تا از اقوال رو میخوام خدمتتون عرض کنم. این که ما اقوال رو زیاد میخونیم دلیل داره. دلیلش اینه، آدم وقتی که کلمات اعلام و بزرگان رو میبینه اون وجوه مختلف مسئله براش آشکار میشه که اصلا این مسئله رو از چند وجه باید بهش نگاه کرد. نقاط گره و نقاط کور مسئله کجاست؟ چه چیزایی باید توی این مسئله حل کرد؟ کدام مشکلات باید برطرف بشه تا مسئله در نهایت منقح بشه و به یک جواب درستی برسه؟ مرحوم شیخ در مکاسب اینطور می‌فرماید: ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الیه من المنافع و النماء ففی الرجوع بها خلاف. اون مقداری که در برابرش چیزی بهش رسیده، دریافت کرده، مغرور، پولشو بده به صاحب مال، حالا میتونه به قار رجوع بکنه یا نه؟ میگه این مسئله اختلافیه. اقواها الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامه في التجاره والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم وعن التنقيه ان عليه الفتوى. برداشت من از ادله قاعده غرور این است، رابطه به تصویب نداره، میگه برداشت من از ادله قاعده غرور این است که قاعده غرور در جایی جاری است که ضرری متوجه مغرور شده باشد و اگر فایده ای به جیب او وارد شده باشه اینجا دیگه ضرر منتفی است. و اما قوت و سبب علی المباشر فلیست به نفسها دلیلن علی رجوع المغرور الا اذا کان السبب به حیث استندت تلفو عرفن الیه کما فی المکره و کما فی الریح العاصف الموجب للاهراق و شمس الموجبه لعذابت الدهن و اراقتها و المتجه فی مثل ذالک عدم الرجوع الالمباشر اصلا کما نسب الى ظاهر الاصحاب فی المکره لکون المباشر به منزلت الاله. میگه شما که بحث بردید سراغ تسبیب، تسبیب کجاست؟ در جایی است که میگن سبب اقواست از مباشر به نحوی که اصلا همان اولا فعل به کی استناد داره؟ به سبب، به نحوی که مباشر حکم آلت رو داره. فلذا زمان از اول به عهده سببه، اصلا به مباشر رجوع نمیشه، از همون اول میرن سراغ کی؟ سبب. در حالی که در ما نحن فی رجوع می شود به مغرور، مغرور رجوع می کند به غار. پس مغرور رو نمی تونید بگید مباشری است که از اف است از سبب. اگرم از اف نباشد قاعده سبب یه جریان پیدا نمی کنه. قاعده تسبیب مربوط به جایی است که مباشر از اف است از لقاعدت القرور المتفق علیها ظاهرن فی من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل فاکله. بفرماید در این مورد ظاهرن اختلافی نیست، کسی آمد غذای کسی رو برداشت داد به کسی دیگه خورد، خب این خورده یه منفعتی حاصل شده براش، نفعی برده، اما پولو که میده به صاحب مال میتونه رجوع کنه به کی؟ به قار و از او بگیره. و میفرماید این مسئله ظاهرن اجماعی هم است، اختلافی درش نیست. و یعیده قاعدت و نفی الضرر، فان تغریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض مغرورا من آخره و ان له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه الى من غره في ذلك ضرر عظیم و مجرد رجوع عوضه الیه لا يدفع الضرر. این که شما بگید اگر کسی مغرور شد به واسطه غرور مال کسی را تلف کرد، باید پول اونو به صاحب مال بده و نمیتونه رجوع کنه به غار، این موجب ضرر به مغروره. مجرد اینکه نفعی به او رسیده موجب رفع ضرر نیست. مثلا فرض کنید یک کسی رفته غذای یک رستورانی رو که خیلی غذاهای آنچنانی و گرونی داره، یه پرس غذاش مثلا به اندازه 20 پرس غذای رستورانای معمولیه، برداشته آورده گذاشته جلوی شخصی گفته آقا بفرمایید، اینم خورده به گمان این که این طرف خودش مثلا آورده داره به این میده و مال خودش اباحه کرده، بعد که خورد تمام شد معلوم شد که اینو از رستوران دزدیده آورده گذاشته جلو این وی، سبب اقواست به نحوی که مباشر کلاله به حساب میاد، اصلا فعل عرفن به او استناد پیدا نمی کنه، مستقیم استنادش میدن به سبب. اگر کسی با چاقو برداشت زد تو شکم کسی کشت، نمیگن چاقو این طرفو کشت، میگن کی کشت؟ اون کسی که چاقو دستش بود، به آلت نسبت نمیدن، به اون کسی که این آلت رو استعمال کرده نسبت میدن. در جایی هم که کسی مثلا به دیوانه امر میکنه که فلان کارو بکن، برو فرانیو بزن و بکش، یا بچه امر میکنه به کسی که عقل نداره ادراک نداره، میگن اینها در حکم چی هن؟ در حکم آلت هن. عرف اینا رو در حکم آلت به حساب میاره، مثل اون چاقوه به نظر در نظر میگیره. و اما فی غیر ذلک فالزمان او قرار الزمان فی یحتاج الى دلیل مفقود، اگر این طور نباشد، یعنی اگر سبب اقوای از مباشر نشد، مجرد این که یک نحوه مدخلیتی دارد طرف در زمان، مجرد مدخلیت داشتن، بگیم سبب این می شود که زمان بر عهده او بیاد یا قرار زمان. زمان و قرار زمان فرقش چیه؟ وقتی میگیم زمان یعنی مستقیم میرن از اون میگیرن، قرار زمان یعنی از کس دیگر میگیرن، او میاد از این میگیره، یعنی استقرار پیدا کردن زمان. درسته اول از کس دیگر میگیرن اما او میاد از این میگیره. اگر بخواید بگید که مستقیم از این از غار میگیرن یا این که مغرور میاد از غار میگیره، این دلیل میخواد، مجرد سببیت براش دلیل نداریم. قاعده تسبیب نمیگه هر نحوه از سببیت سبب میشود که زمانو از سبب بگیریم، قاعده تسبیب فقط مال جایی است که سبب اقوا باشه از مباشر. فلا بد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر او الاجماع المدعى في الايذاء على تقديم السبب اذا كان اقوى او بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه، صاحب رستوران میاد پول غذا رو از این میگیره، بعد بگیم که خب تو اگه پول دادی یه چیزی هم خوردی دیگه، ضرر نکردی که. میگه آقا اگه دست خود من بود کارت میخورد تو شکمم، نمیرفتم یه همچنین غذایی بخورم که 20 برابر غذای معمولیه، برای چی بخورم؟ منو سرم کلا گذاشت، آورد گفت آقا اینو بفرمایید، گفت که مال اونو خوردم. این عرفاً ضرره، عرفاً صدق ضرر در اینجا میکنه. درسته که بالاخره این غذا رو خورده، اما مجرد این که غذا رو خورده سبب رفع ضرر نیست. و کیفکان فصدق الضرر و اضرار القار بهی مما لا یخفا، خصوصا فی بعض الموارد، حالا مثل همین مثالی که بنده درس کرد. فما فی الریاض من انه لا دلیل على قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر المفقود فی المقام لوصول العوض الى المشتری لا یخلو عن شی. کلام ریاض اگه یادتون باشه دیروز عرض کردیم، صاحب ریاض میگفت قاعده غرور رو در کجا میشه بهش اخذ کرد؟ در جایی که ضرری باشد. در فرضی که نفعی به مشتری رسیده ضرر نیست. شیخ میفرماید که این حرف لا یخلو عن شی، لا یخلو عن شی یعنی چی؟ یعنی این که میگی ضرری نیست به مجرد این که یک منفعتی بهش رسیده، این حرف درستی نیست. در خیلی از موارد عرف حکم میکند به اینکه ضرر هست. مثلا حتی فرض کنید که اگر غذای خود طرف رو آورد بهش داد که بخوره، نمیتونه مال خودشه. مثلا این طرف آشپزه، غذا میپزه، اما غذاهای خیلی گرونی میپزه، میده به مشتریای خاص، پولشو میگیره، خودش هم هیچ وقت لب به این غذا نمیزنه، برای اینکه انقدر گرونه خودش از این غذاها نمیخوره، غذای ساده میخوره. یه پرس غذاش مثلا کلی پولشه، اینم و آورد غذای خود او رو داد بهش و اینم نمیدونه. خب بفرمایید مهمون ما، این خورد، بعد معلوم شد که غذای خودشو بهش تحویل داده که بخوره، غذایی که خود او هیچ وقت حاضر به خوردن او نیست به خاطر قیمت خیلی گرونی که داره. خب اینجا صدق ضرر میکنه یا نمیکنه؟ این غذای خود بهش بگیم غذای خودتو خورده دیگه، چه ضرری؟ یا من اگه اینو میفروختم کلی پول از توش در میآوردم، نه تنها اون منفعت از دست من رفت، از اصل سرمایه هم ضرر کردم، من خودم هیچ وقت همچین غذایی نمیخورم. اینجا صدق ضرر میکنه عرفه. فلذا در این موردم خیلی از اصحاب قائل شدن که حق داره قیمت رو بگیره از طرف، از قار. مضافاً الى ما قیل علیه من منع مدخلیت الضرر فی قاعدت الغرور بل هی مبنیه علی قوت السبب علی المباشر. این حرف کیه؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر اشکالی که به صاحب ریاض گرفته بود این بود، میگه آقا اصلا قاعده لا ضرر ربطی به غرور نداره، قاعده غرور نداره. برای قاعده غرور اون چیزی که ملاکه قوت سببه، و قار چون اقواست از مغرور پس به اون نسبت داده میشه و زمان بر عهده اوست. لکنه لا یخلو من نظر لانه انما یدعی اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه والاجماع به صورت ضرر. میگه این حرف حرف درستی نیست، این اشکالی که شما میگیرید اشکال واردی به صاحب ریاض نیست. صاحب ریاض میگه کون الغاره سببا فی تقریم المغرور فکان کشاهد زور فی زمان ما یؤخذ بشهادته. میگه در این موارد اگر ما بخوایم، به هر حال نتیجه مسئله اینه، اگر میخوایم غار رو تضمین کنیم بگیم باید پول مغرور رو بدی، یا باید رجوع کنیم به قاعده ضرر، مستندش رو قاعده ضرر بدانیم، یا بگیم اجماع داریم در این که به همون قاعده تسبیب در واقع بگیم سبب از اقوا از مباشره، یا مورد از مواردی باشد که در اخبار وارد شده بگیم این مورد نسه. مثل همین بحث مثلا رجوع به مهر مورد نس، یا اینکه قار موجب این باشد که بگیم چون موجب تقریم مغرور است، موجب این است که مغرور غرامت بپردازد، باید از او بگیریم، یعنی همون قاعده چی؟ قاعده غرور. میشه مانند کسی که شهادت داده به دروغ در زمان آن چیزی که واسطه شهادت او از محکوم علیه گرفته میشه، سببش اینه. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحن فیه، اما الاخیر فواضح و اما الاول فقد عرفته و اما الاجماع والاخبار فهما و ان لم يردا فی خصوص المساله الا ان تحققهما فی نظائر المساله کاف. یعنی ما از مجموع اخبار میتونیم یه قاعده ای چکار کنیم؟ استیاد کنیم. وقتی در نظائر در موارد متعدد اخبار وارد میشه، ما میتونیم القای خصوصیت کنیم، بگیم مورد خصوصیتی در این مسئله نداره، این یه قاعده کلیه. فان رجوع آكل طعام غیر الى من غره بدعوى تملكه و اباحته له مورد اجماع، مورد الاجماع ظاهرا. این که مال کس دیگری رو برداشت من از ادله قاعده غرور این است، رفتی به تسبیب نداره، میگه برداشت من از ادله قاعده غرور این است که قاعده غرور در جایی جاری است که ضرری متوجه مغرور شده باشد و اگر فایده ای به جیب او وارد شده باشه اینجا دیگه ضرر منتفی است. و اما قوت السبب علی المباشر فلیست به نفسها دلیلا علی رجوع المغرور الا اذا کان السبب به حیث استندت یا استندت تلفو عرفن الیه کما فی المکره و کما فی الریح العاصف الموجب للاهراق و الشمس الموجبه لاذابت الدهن و اراقتها و المتجه فی مثل ذلک عدم الرجوع الی المباشر اصلا کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره لکون المباشر به منزلت الاله. میگه شما که بحث بردید سراغ تسبیب، تسبیب کجاست؟ در جایی است که میگن سبب اقواست از مباشر، به نحوی که اصلا همان اولا فعل به کی استناد داره؟ به سبب، به نحوی که مباشر حکم آلت رو داره. فلذا زمان از اول به عهده سببه، اصلا به مباشر رجوع نمیشه، از همون اول میرن سراغ کی؟ سبب. در حالی که در ما نحن فیه رجوع می شود به مغرور، مغرور رجوع می کند به غار. پس مغرور رو نمی تونید بگید مباشری است که از اف است از سبب. اگرم از اف نباشد قاعده سبب یه جریان پیدا نمی کنه. قاعده تسبیب مربوط به جایی است که مباشر از اف است از خوره، به واسطه اینکه کسی کلا گذاشته سرش گفته بفرمایید بخورید، اینا همه گفتن بعد از اینکه پولشو داد میتونه بیاد پس بگیره، با اینکه در اینجا از مواردی است که یک منفعتی بهش رسیده. و رجوع المحکوم علیه الی شاهده زور مورد الاخبار ولا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه اصلا. این اصل مدعا اینجاست، لا یوجد فرق، یعنی اون ملاکی که وجود داره چیه؟ غروره. مورد مدخلیت و موضوعیت نداره. ما در موارد مختلف دیدیم وقتی غرور هست فرمودند مغرور رجوع می کند به غار. این سبب می شود ما بتوانیم یه قاعده کلی استنباط کنیم، بگیم در تمام موارد مغرور رجوع می کند به غار. حالا این که مراتب رجوع چیه اونا چیز هست، به هر کدام میتونه رجوع بکنه، چون اون قاصب بوده به قاصب میتونه رجوع بکنه، اینم متلفه به هر دو میتونه رجوع بکنه. اما بعد از این که رجوع کرد از متلف گرفت، آیا متلف میتواند رجوع کنه به قار؟ بنابر این که اون نمیدانستا، اگر بداند که قصبیست و خورده که هیچی، غرور اصلا نیست. اما اگر نمیدانست، فکر کرد مال خودشو داره به این میده یا ازش خرید یا هر چیزی، بعد میگم میتونه رجوع. بله معامله ای نیست که بخواد جمع عوض و معوض بشه. معاوضه ای نیست در مقام، معامله ای که نیست که بگیم جمع بین عوض، جمع بین عوض و معوض میگن در معامله امکان پذیر نیست. اگر معامله ای باشد بله، اینجا معامله ای نیست که، چه معامله ای هست؟ سبب اقواست به نحوی که مباشر کلاله به حساب میاد، اصلا فعل عرفن به او استناد پیدا نمی کنه، مستقیم استنادش میدن به سبب. اگر کسی با چاقو برداشت زد تو شکم کسی کشت، نمیگن چاقو این طرف رو کشت، میگن کی کشت؟ اون کسی که چاقو دستش بود، به آلت نسبت نمیدن، به اون کسی که این آلت رو استعمال کرده نسبت میدن. در جایی هم که کسی مثلا به دیوانه امر میکنه که فلان کارو بکن، برو فرانیو بزن و بکش، یا بچه امر میکنه به کسی که عقل نداره ادراک نداره، میگن اینها در حکم چی هن؟ در حکم آلت هن. عرف اینا رو در حکم آلت به حساب میاره، مثل اون چاقوه به نظر در نظر میگیره. و اما فی غیر ذلک فالزمان او قرار الزمان فی یحتاج الی دلیل مفقود. اگر این طور نباشد، یعنی اگر سبب اقوای از مباشر نشد، مجرد این که یک نحوه مدخلیتی دارد طرف در زمان، مجرد مدخلیت داشتن، بگیم سبب این می شود که زمان بر عهده او بیاد یا قرار زمان. زمان و قرار زمان فرقش چیه؟ وقتی میگیم زمان یعنی مستقیم میرن از اون میگیرن، قرار زمان یعنی از کس دیگر میگیرن، او میاد از این میگیره، یعنی استقرار پیدا کردن زمان. درسته اول از کس دیگر میگیرن، اما او میاد از این میگیره. اگر بخواید بگید که مستقیم از این از غار میگیرن یا این که مغرور میاد از غار میگیره، این دلیل میخواد. مجرد سببیت براش دلیل نداریم، قاعده تسبیب نمیگه هر نحوه از سببیت سبب میشود که زمانو از سبب بگیریم. قاعده تسبیب فقط مال جایی است که سبب اقوا باشه از مباشر. فلا بد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر، او الاجماع المدعا فی الایضاح علی تقدیم السبب اذا کان اقوا او بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه
که جمع بین عوض معوض بشه.
خودش اقدام کرده، چون فرض بر این است که با علم این کارو کرده. حالا میرسیم بعدا. اگر نمیدانست، خود او هم جاهل بود، صدق قار برش نمیشه. میگن در صدق قار شرط است علم او. دست ما که نیست که ما هر جوری دلمون بخواد پیچوش و سفت و شغل بکنیم که. باید ببینیم از ادله چی به دست میاریم. حالا ما با تفاوت بگیره 10% بگیره 20% بگیره، باید ببینیم دلیل به ما چی میگه. اینجوری نیست که حالا پیچش دست ما باشه هر جوری دلش شد دلمون بخواد صفر کنیم یا شور کنیم. بر اساس ادله باید صحبت کنیم. سه و چهار چیه؟ نه دیگه، اخبار رو عرض کردیم. اخبار یعنی منظورش این است اگر مورد از موارد منصوصه باشد، یه لازمی شما سراغ قاعده بری به یقا این مورد در موردش روایت داریم، عمل به روایت میکن. اما اگر از موارد منصوصه نبود، اون وقت میگی مشمول قاعده است. عرض شود بله. وقد زهرم ما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فیه کما فی کلام بعضن، که اینم صاحب جواهره. یادتون باشه دیروز گفت اصلا اینجا موضوع محقق نیست. در جایی که نفعی رسیده باشد موضوع محقق نیست. حیث و عدل فی رد مستعد المشهور اما فر ریاض من منع الکبرا الى منع الصغرا فان الانصاف ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الاتلاف و این کان غیر منقهن الا ان المتیقن من ما کان اطلاف المغرور لمال الغیره و اثبات یدهی علیه لا به عنوان انه مال الغیر بل قصده الى اطلافه مال نفسه او مال من اباه له الاطلاف فیکون غیر قاصد لاطلاف مال الغیر فیشبه المکره فی عدم القصد. صاحب جوار اگه یادتون باشه دیروز فرمود که غرور کجا صدق میکنه؟ او کون الغاره سببا فی تغریم المغرور فکان کشاهد زور فی زمان ما یعخذ به شهادته. میگه در این موارد اگر ما بخوایم، به هر حال نتیجه مسئله اینه، اگر میخوایم غار رو تضمین کنیم بگیم باید پول مغرور رو بدی یا باید رجوع کنیم به قاعده ضرر، مستندش قاعده ضرر بدانیم، یا بگیم اجماع داریم در این که به همون قاعده تسبیب در واقع بگون سبب از اقوا از مباشره، یا مورد از مواردی باشد که در اخبار وارد شده بگیم این مورد نسته. مثل همین بحث مثلا رجوع به مهر مورد نست، یا این که قار موجب این باشد که بگیم چون موجب تغریم مغرور است، موجب این است که مغرور غرامت بپردازد، باید از او بگیریم. یعنی همون قاعده چی؟ قاعده غرور. میشه مانند کسی که شهادت داده به دروغ در زمان آن چیزی که واسطه شهادت او از محکوم علیه گرفته میشه، سببش اینه. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحن فیه اما الاخیر فواضح و اما الاول فقد عرفته و اما الاجماع والاخبار فهما و ان لم يردا فی خصوص المساله الا ان تحققهما فی نظائر المساله کاف. یعنی ما از مجموع اخبار میتونیم یه قاعده ای چیکار کنیم؟ استیاد کنیم. وقتی در نظائر در موارد متعدد اخبار وارد میشه، ما میتونیم الغای خصوصیت کنیم، بگیم مورد خصوصیتی در این مسئله نداره، این یه قاعده کلیه. فان رجوع آكل طعام غیر الى من غره بدعوا تملكه و اباحته له مورد اجماع مورد الاجماع ظاهرا. این که مال کس دیگری و جایی که این کس مالی که به دست این طرف رسیده مجانا رسیده باشه بهش بگه من به تو هبه کردم یا به تو اباحه کردم، اما در جایی که مستعد به یک معامله ای باشد مثلا بگه به تو فروختم، اونجا غرور صد نمیکنه. شیخ میگه این تفصیلی که صاحب جواهر بوده وجهی براش نیست. ملاک غرور این است که اون کسی که داره اتلاف میکنه مال غیر را به این نیت و قصد اتلاف میکنه که یا مال خودمه یا مال کسی است که اجازه اتلاف به من داده. قصدش این نیست که من دارم مال کثیر دیگری را که اجازه در اتلاف آن ندارم اتلاف میکنم، چون اگه این کارو بکنه یعنی خودش علم داره که حق نداره، اینجا مغرور نیست. مغرور کسی است که در حین اتلاف مال غیر یا گمانش این است که مالی که داره اتلاف میکنه مال خودشه، مثل اینکه خریده از کسی فکر میکنه مال خودشه ده. بعد معلومه مال کس دیگه بود، یا گمانش این است مال آن کسی رو داره اتلاف میکنه که اجازه در این اتلاف به او داده، مثل اینکه مثلا رفته خونه طرف قضا آورده گذاشته جلوش اباحه در تصرف و تو بفرمایید بخورید، بعد معلوم شد قضا دزدی بوده. میگه در این موارد میتونیم بگیم غرور صادقه، فرقی نمیکنه. سبب این که حالا این به این منتقل شده آیا بیع است یا هبه است یا اینا اصلا دخالت در غرور در صدق غرور نداره. اما در برابر این مطلب مرحوم آقای خویی حالا مطلبش خیلی مفصله، چندین صفحه صحبت کرده، من فقط یه تیکه پاراگراف آخر رو که ایشون نتیجه گرفته عرض میکنم. میفرماید ان قاعده الغرور لم يدل عليها دليل ولا اساس لها بوجه. اصلا ما قاعده ای به اسم قاعده غرور نداریم. لما تقدم و عرفته که عرض کردم ایشون مفصل راجع بهش صحبت کرده، و امر روایت بخوره به واسطه اینکه کسی کلا گذاشته سرش گفته بفرمایید بخورید، اینا همه گفتن بعد از اینکه پولشو داد میتونه بیاد پس بگیره، با اینکه در اینجا از مواردی است که یک منفعتی بهش رسیده. و رجوع المحکوم علیه الى شاهده زور مورد الاخبار ولا يوجد فرق بينهما و بين ما نحن فيه اصلا. این اصل مدعا اینجاست، لا يوجد فرق، یعنی اون ملاکی که وجود داره چیه؟ غروره. مورد مدخلیت و موضوعیت نداره. ما در موارد مختلف دیدیم وقتی غرور هست فرمودند مغرور رجوع می کند به غار، این سبب می شود ما بتوانیم یه قاعده کلی استنباط کنیم بگیم در تمام موارد مغرور رجوع می کند به غار. حالا این که مراتب رجوع چیه اونا چیز هست، به هر کدام میتونه رجوع بکنه، چون اون قاصب بوده به قاصب میتونه رجوع بکنه، اینم متلفه به هر دو میتونه رجوع بکنه. اما بعد از این که رجوع کرد از متلف گرفت، آیا متلف میتواند رجوع کنه به قار؟ بنابر این که اون نمیدانستا، اگر بداند که قصبیست و خورده که هیچ غرور اصلا نیست، اما اگر نمیدانست فکر کرد مال خودشو داره به این میده یا ازش خرید یا هر چیزی، بعد میگم میتونه رجوع کنه. بله معامله ای نیست که بخواد جمع عوض و معوض بشه.
نه
معاوضه ای نیست در مقام، معامله ای که نیست که بگیم جنب بین عوض، جنب بین عوض و معوض میگن در معامله امکان پذیر نیست. اگر معامله ای باشد بله، اینجا معامله ای نیست که، چه معامله ای؟ ذات الخاصه فهی انما وردت فی موارد خاصه کزمان المزوج للمهر فی ما اذا زوج عمتا به عنوان انها حره و کزمان المزوج ایزن لقیمت الولد و اما فی غیره ما فلم یثبت رجوع المغرور الالغار ابدا. حالا جالبش اینه، حتی در نکاح ایشون میفرماید باید بسنده کنیم در رجوع به غار به مورد روایت، یک ذره پامونه این بر اون بر نمیذاره. اگر در موردی حتی روایت فرمود مدلس حق فسخ دارد اما نفرمود میتونه رجوع بکنه مهر رو بگیره، در اون مورد فسخ میکنه مهر رو نمیگیره. رجوع به مهر دلیل خاص میخواد، هر جا بخوای بگی باید دلیلش رو داشته باشی، نه به مهر. هر موردی رجوع قار، رجوع مغرور به قار نیازمند دلیل در همان مورد. ایشون اصلا قاعده غرور رو قبول نداره بالکل. حالا اون بستگی داره به اینکه لازره رو چوری معنا کنیم. عرض کردم در معنای لازره اختلاف زیاده، انواع و اقسام معانی ها کردن. و اما فی غیره ما فلم یثبت رجوع المغرور الی الغار ابدا و ان کانت القاعده المشهوره و ان کانت القاعده مشهوره بینهم بل ادعی الاجماع علیها کما نقله شیخنا الانصاری. میگه این قاعده مشهوری هست، ادعای اجماع هم در مورد شده اما اساس نداره. بله بله، چون ایشون اجماع رو، اجماع که اینجا مدرکی است، یعنی کاملا معلومه که استیاد کردن از روایات و اینها، ایشون میگه من اینو قبول ندارم. آخرین مطلبی که خواهیم نقل کنیم خدمتون فرمایش مرحوم امام. بله، فرمایش مرحوم امام من یه خورده مفصل آوردم، دلیلش این است که وجوه متعددی رو در مسئله که جانب بین عوض و معوض بشه خودش اقدام کرده، چون فرض بر این است که با علم این کار رو کرده. حالا میرسیم بعدا. اگر نمیدانست خود او هم جاهل بود، صدق قار برش نمیشه. میگن در صدق قار شرط است علم او. دست ما که نیست که ما هر جوری دلمون بخواد پیچوش و سفت و شغل بکنیم که، باید ببینیم از ادله چی به دست میاریم. حالا ما با تفاوت بگیره 10% بگیره 20% بگیره، باید ببینیم دلیل به ما چی میگه. اینجوری نیست که حالا پیچش دست ما باشه هر جوری دلش شد دلمون بخواد سفت کنیم یا شغل کنیم، بر اساس ادله باید صحبت کنیم. سه و چهار چیه؟ نه دیگه، اخبار رو عرض کردیم. اخبار یعنی منظورش این است اگر مورد از موارد منصوصه باشد، یه لازمی شما سراغ قاعده بری به یه این مورد در موردش روایت داریم، عمل به روایت میکنی. اما اگر از موارد منصوصه نبود اون وقت میگی مشمول قاعده است. عرض شود بله، وقد زهرم ما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فیه کما فی کلام بعضن، که اینم صاحب جواهره. یادتون باشه دیروز گفت اصلا اینجا موضوع محقق نیست، در جایی که نفعی رسیده باشد موضوع محقق نیست. حیث و عدل فی رد مستعد المشهور اما فر ریاض من منع الکبرا الى منع الصغرا فان الانصاف ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع فی باب الاتلاف و این کان غیر منقهن الا ان المتیقن من ما کان اتلاف المغرور لمال الغیره و و اثبات و یدهی علیه لا به عنوان انه مال الغیر بل قصده الى اطلافه مال نفسه او مال من اباه له الاطلاف فیکون غیر قاصد لاطلاف مال الغیر فیشبه المکره فی عدم القصد. صاحب جوار اگه یادتون باشه دیروز فرمود که غرور کجا صدق میکنه، در ایشون مطرح کردن که بعد آدم بخواد راجع مسئله تحقیق بکنه ذهن آدمو خیلی باز میکنه. ایشون در کتاب البی اینطوری فرمودن هی قاعدت مسلمه، برخلاف آقای خویی که میگه هیچ اساسی نداره، ایشون میفرماید هی قاعدت مسلمه لها دلیل مستقل به عنوانها ولا یکون مستندها قاعدت الاطلاف ولا قاعدت الضرر بل لا يمكن ان يكون المستند ذلك لان عنوان الغرور منطبق على حيثيه تباين حيثيه الاتلاف والازرار. حالا اومد روی صفحه ضرورت انه صادق في المقام على بيع مال الغير خدعتا وتدليسا فالعنوان صادق قبل الاتلاف و الضرر رتبتن بل و زمانن و قاعدتا الاتلاف و الضرر لا تنطبقان الا بعد الاتلاف و الضرر فالعنوانان متباینان ولا یعقل کون و دلیل قاعدت ما دل قاعدت ولا یعقل کون و دلیل قاعدتن ما دل على قاعده مباينه له. گسینا نسبتاشون نسبت تباینه، نسبت لازره و من اتلف با قاعده غرور. چرا؟ چون رتبتن و زمانن غرور مقدم است از ضرر و تلف. کی ضرر متوجه منه؟ بعد از اینکه پول طرفو دادم. کی زمان به عهده من میاد؟ وقتی اتلاف کردم. اما کی من مغرورم؟ همان لحظه اولی که این به دست من رسید. ولو سومها فلا اقل من کونهما معها من قبیل العامین من وجه. اگرم گفتیم تبا جایی که این کس مالی که به دست این طرف رسیده مجانن رسیده باشه، بهش بگه من به تو هبه کردم یا به تو اباحه کردم، اما در جایی که مستند به یک معامله ای باشد، مثلا بگه به تو فروختم، اونجا غرور صدق نمیکنه. شیخ میگه این تفصیلی که صاحب جواهر بوده وجهی براش نیست. ملاک غرور این است که اون کسی که داره اتلاف میکنه مال غیر را به این نیت و قصد اتلاف میکنه که یا مال خودمه یا مال کسی است که اجازه اتلاف به من داده. قصدش این نیست که من دارم مال کسی دیگری را که اجازه در اتلاف آن ندارم اتلاف میکنم، چون اگه این کارو بکنه یعنی خودش علم داره که حق نداره، اینجا مغرور نیست. مغرور کسی است که در حین اتلاف مال غیر یا گمانش این است که مالی که داره اتلاف میکنه مال خودشه، مثل اینکه خریده از کسی فکر میکنه مال خودشه ده. بعد معلومه شو مال کسی دیگه بود، یا گمانش این است مال آن کسی رو داره اتلاف میکنه که اجازه در این اتلاف به او داده، مثل اینکه مثلا رفته خونه طرف قضا آورده گذاشته جلوش، اباحه در تصرف، او تو بفرمایید بخورید، بعد معلوم شد قضا دزدی بوده. میگه در این موارد میتونیم بگیم غرور صادق، فرقی نمیکنه. سبب این که حالا این به این منتقل شده آیا بیع است یا هبه است یا اینا، اصلا دخالت در غرور، در صدق غرور نداره. اما در برابر این مطلب مرحوم آقای خویی حالا مطلبش خیلی مفصله، چندین صفحه صحبت کرده، من فقط یه تیکه پاراگراف آخر رو که ایشون نتیجه گرفته عرض میکنم. می‌فرماید ان قاعدت الغرور لم يدل عليها دلیل ولا اساس لها به وجه. اصلا ما قاعده ای به اسم قاعده غرور نداریم. لما تقدم و عرفته که عرض کردم ایشون مفصل راجع بهش صحبت کرده و اما روایون نیست نسبت اون به خصوص من وجه و فی مثله، یعنی میتواند ضرر نباشد غرور باشد، ضرر باشد غرور هم باشد، ضرر باشد غرور نباشد، اتلاف هم همینطور. و فی مثله ایضا لا یمکن ان یکون الدلیل علی قاعده الغرور ما هو نسبته الیه ما کذلک فلا بد اما من انکار قاعده الغرور او اثباتها به غیر دلیل الاتلاف و الازرار و تحقیق انها قاعده به رأسها و عنوانها لا لما نسب الى النبی صلی الله علیه و آله المغرور یرجع الى من غره لعدم ثبوت الاستناد الاصحاب فی الحکم الیه و قرب احتمال استنادهم الى الروایات الاتیه. منظورشون اینه این روایت سند نداره. اینو ظاهرا محقق کرکی در یکی از کتاباش مرسلا اسناد داده به پیغمبر و سندی نداره. عرض شود که مرحوم امام قبول داره که عمل اصحاب مشهور جابر ضعف سند هست، اما میگه باید احراز بشه که به این روایت عمل کرده، در حالی که معلوم نیست به روایت عمل کرده باشه. احتمال قوی وجود داره که از روایات دیگری که در موارد متعدد آمده این قاعده رو شکار کردن، استیاد کردن، پس با این واسطه ضعف سند از بین نمی. که روایت اسماعیل ابن جابر التي هي صحيحه او كصحيحه اذ ليس في سندها الا محمد ابن سنان و هو ثقه على الاصح، که ما هم قبول داریم محمد ابن سنانو. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام تا میاد قال الالذی زوجه قیمت سمن الولد یعطیه موال الولیده کما غر الرجل و خدعه. این ذیل روایت تعلیل داره، یعطیه موال الولیده کما غر الرجل و خدعه ولا يخفى ان المتفاهم ارضات الخاصه فهي انما وردت في موارد خاصه كزمان المزوج للمهر فيما اذا زوج امتا بعنوان انها حره وكزمان المزوج ايضا لقيمه الولد واما في غيرهما فلم يثبت رجوع المغرور الى الغار ابدا. حالا جالبش اینه حتی در نکاح ایشون میفرماید باید بسنده کنیم در رجوع به غار به مورد روایت، یک ذره پامونه این بر اون بر نمیذاره. اگر در موردی حتی روایت فرمود مدلس حق فسخ دارد اما نفرمود میتونه رجوع بکنه محرو بگیره، در اون مورد فسخ میکنه محرو نمیگیره. رجوع به محر دلیل خاص میخواد، هر جا بخوای بگی باید دلیلشو داشته باشی، نه به محر. هر موردی رجوع قار، رجوع مغرور به قار نیازمند دلیل در همان مورد. اون اصلا قاعده غرور رو قبول نداره بالکل. حالا اون بستگی داره به اینکه لازره رو چوری معنا کنیم. عرض کردم در معنای لازره اختلاف زیاده، انواع و اقسام معنی ها کردن. و اما فی غیره ما فلم یثبت رجوع المغرور الى الغار ابدا و انکانت القاعده المشهوره و انکانت القاعده مشهوره بینهم بل ادعی الاجماع علیها کما نقله شیخنا الانصاری. میگه این قاعده مشهوری هست، ادعای اجماع هم در مورد شده اما اساس نداره. بله؟ بله، چون ایشون اجماع رو اجماع اینجا مدرکی است. یعنی کاملا معلومه که استیاد کردن از روایات و اینها، ایشون میگه من اینو قبول ندارم. آخرین مطلبی که خواهیم نقل کنیم خدمتون، فرمایش مرحوم امام. بله، فرمایش مرحوم امام من یه خورده مفصل آوردم. دلیلش این است که وجوه متعددی رو در مسئله ان غرور الرجل و خدعته علت للرجوع فیفهم من ان المغرور یرجع الى من غره و خدعه. میگه از عموم تحلیل استفاده میکنیم. علت در زیل ذکر شده، چرا رجوع میکند؟ به خاطر غرور و خدعه. پس این علت هر جا باشه حکمم میاد. و تستفاد و منه قاعدت کلیت ساریه و ظاهر من اخذ العنوان هو موضوعیته فالغرور موجب للرجوع فی الخسارات سواء کان اتلافا اولا و ضررا اولا. اطلاق داره دلیل، هر جا غرور باشد میشه رجوع کرد، ضرر باشد، اتلاف باشد یا نباشد. البته اگر اتلاف نباشد چگونه رجوع کند، به چی رجوع کنه؟ مگر اینکه بگیم منظور همان مخارجی است که از جیب او خارج شده، منظورش اینه یه مالی رو گرفته، بعد همون مثالی که دیروز عرض کردیم، یه زمینی رو از کسی خریده در حالی که زمین غیر بوده، نمیدونسته، آمده کلی خرج کرده تو این زمین، طرف اومده زمینش رو پس گرفته، اینجا قاعده اتلاف جاری نیست چون اتلاف مال غیر صورت نگرفته، اتلافی نبوده. اما به واسطه یه غرور میتونه رجوع کنه، پولایی رو که خرج کرده بوده پس بگیره. ادامه یه بحث ایشون میپردازد به اینکه غرور اصلا یعنی چی، مراد از غرور چیست، که این خودش مسئله مهمیه. آیا غرور همان تدلیسه؟ یه معنا داره، اگه یه معنا داشته باشه چی درش اخذ میشه؟ علم غار، چون در تدلیس گفتیم مبتنی بر چیست؟ علم مدلس. در غرورم علم غار اخذ میشود. اگر علم نداره، ایشون مطرح کردن که بعد آدم بخواد راجع به مسئله تحقیق بکنه، ذهن آدمو خیلی باز میکنه. ایشون در کتاب البی اینطوری فرمودن، هی قاعدت مسلمه، برخلاف آقای خویی که میگه هیچ اساسی نداره، ایشون میفرماید هی قاعدت مسلمه لها دلیل مستقل به عنوانها ولا یکون مستندها قاعدت الاتلاف ولا قاعدت الضرر بل لا يمكن ان يكون المستند ذلك لان عنوان الغرور منطبق على حيثيه تباين حيثيه الاتلاف والاضرار. حالا اومد روی صفحه ضرورت انه صادق في المقام على بيع مال الغير خدعتا و تدليسا فالعنوان صادق قبل الاتلاف و الضرر رتبتا بل و زمانا و قاعدتا الاتلاف و الضرر لا تنطبقان الا بعد الاتلاف و الضرر فالعنوانان متباینان ولا يعقل کون و دلیل قاعدت ما دل قاعدت ولا یعقل کون و دلیل قاعدت ما دل علا قاعدت مباینت الله. گسه اینا نسبتاشون نسبت تباینه، نسبت لازره و من اطلف با قاعده غرور. چرا؟ چون رتبتن و زمانن غرور مقدم است از ضرر و تلف. کی ضرر متوجه منه؟ بعد از اینکه پول طرفو دادم. کی زمان به عهده من میاد؟ وقتی اتلاف کردم. اما کی من مغرورم؟ همان لحظه اولی که این به دست من رسید. ولو صومها فلا اقل من کونهما معها من قبیل العامین من وجه. اگر هم گفتیم تباط باشه، خودش فکر میکرده که مال خودشو داره میفروشه، خودش هم نمیدونست فروخ، بعد معلوم شد مال غیر بوده، میگیم این قار نیست. اما اگر بگیم نه تدلیس نیست و در غرور علم اخذ نشده علم قار، بداند مال خودشه یا نداند قاره، که حالا وقت تمام شد بقیه شو انشالله جلسه بعد خدمت نرسیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.